أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر در سجده اول مه به پیشانی بچسب، آیا لازمه که این مه رو از پیشانیش برداره و به سجده دوم بره که معروف هست کاشف الغطاء هم تصریح کرده، یا نه لازم نیست با همین مهر چسبیده به پیشانی سجده دوم برود که محکی از علامه حلیست. آی خویی هم در مسئله 24 مکان مصلی همین نظر رو انتخاب کرد که لازم نیست. آی بروجردی در تعلیقه عروه اینجا همین نظر رو انتخاب کرد، گفت لا یتوقف و صدق و سجود علی الارض علی رفعها قد تو. این آقا به سجده دوم بره مهر رو هم از پیشانیش بر نداشته باشه، میگن سجد از سجدت ثانیه. نم رفعها لعلهو احوت. آی سیستانی هم در شرح عروه که تقریر بحث ایشان هست فرمودن ما هم دلیلی بر وجوب رفع این مهر از پیشانی پیدا نکردیم. حالا گاهی مهره گاهی هم خاک گله میچسبه به پیشانی و مانع میشه از این که سجده دوم خود پیشانی اصابت کنه به زمین. حالا ما مثال مهر میزنیم که مبتلا به دلیل هایی که قائلین به وجوب ازاله این مهر از پیشانی ذکر کردن رو بررسی کنیم. دلیل اول دلیلی بود که مرحوم آیخویی تو این بحث ما نحنفی ذکر کرد که نظرش بر وجوب رفع این مهر از پیشانی شد. فرمودن که ما ظاهر ادله رو که حساب میکنیم دو چیز باید احداث بشه، یک خود سجود علی الارض احداث بشه، اسجد علی الارض، امر به سجود ظاهر در احداث. ولذا اگر گفتن اذا قرئ علیک آیت العظیمه فسجد، شما در حال سجده بودید یکی آیه سجده دار رو خوند، باید سر از سجده برداری دو مرتبه بری سجده تا بشه احداث و سجود. در غسلم ایشون همین رو گفتن، منتها فتوا ندادن، احتیاط کردن که میری سر و گردنت رو میشوری زیر دوش، زیر دوش همینجوری نیت نکن طرف راست تو میشورم، اول آب را از طرف راست دور کن بعد زیر دوش برو که احداث بشه غسل الجانب الایمن بعد غسل رأس و رقبه. حالا تو اون خزینه های قدیم یا تو این استخرا زیاد پیش میاد، طرف تو همون استخر نیت غسل ترتیبی میکنه نمیاد بیرون، سر و گردنشو که میشوره همینجوری بدنش رو هم تکون میده به نیت غسل. آقای خویی میگه این کافی نیست، چون احداث نکردی غسل جانب ایمن و ایسر را بعد از غسل رأس و رقبه. خوش کردن لازم نیست، نه خیس، مگر نمیشود بدن خیس را شست؟ بدن خیس را میشود شست، اما ادامه جریان آب روی بدن این استمرار غسل است نه احداث غسل جدید. حالا همه این رو قائل نیستن، مشهور اتوان اینجا معتقدن که اشکال نداره، احداث قصد لازم نیست. در معاصرین هم این آی زنجانی فتوا میدن که احداث قصد لازم نیست، و لذا بعضی هایی که مدت ها توجه نداشتن به احتیاط واجب آی خویی یا آی سیستانی یا آی تبریزی، ما ارجاعشون میدیم به آی زنجانی که مشکل اعمال گذشتهشون حل بشه. ولی آقای زنجانی هم در ما نحنفی گفتن باید مهر رو از پیشانی بردارید قبل از سجده. خب پس یک واجب آقای خویی فرمود احداث و سجود علال عرض است، واجب دوم احداث اتصال پیشانی به مهر هنگام احداث سجود، این هم واجب است. یعنی هنگامی که سجود میکنی بر زمین، همون موقع احداث سجود بر زمین باید یک چیز دیگری احداث بشود، اتصال پیشانی به مایسخ سجود علی، مهر است، حسیر است، هرچه است. این مطلب دوم رو ایشون از کجا استفاده کرده؟ ایشون میگه تعبیر در روایت بود ایما سقط من ذالک الی الارض اجزاک، خیلی واضحه در لزوم احداث اتصال پیشانی به مایسخ السجود علی هنگام احداث سجود بر زمین. ولذا آی خویی میفرمان اگر کسی پیشانیش افتاد روی فرش، یا خانمی سجده کرد دید که چادرش مانع شده از وصول پیشانیش به مهر، خیلی ها گفتن که اون چادر رو یواش یواش بکشه از رو پیشانیش بالا که تماس پیدا کنه پیشانیش با مهر، آقای خوبی فرمودن اصلا و ابدا باید این خانم برگرده حد مهیئت سجود بکنه، دو مرتبه سجده کنه تا احداث بشه سجود علا ما یسح سجود و علی. ایشون فرمودن ایما سقط من ذالک از اجزعک، که در صحیح زراره هست که واضح تر است، یا تعبیرهای دیگر مثل موثقه عمار که میگفت ای و ذالک اصحب تبهل از اجزعک، یا در صحیح دیگر زراری میگفت ازا مست جبهته الارض اجزعهو. اینها دلیل بر مطلب ماست. امام هم در حاشیه عروه اینجا تعبیر که کردن فرمودن در ذیل عبارت عروه که فرمود بل الاقوا وجوب و ازالت التربه اذا توقف وز اذا توقف از سجود و علی الارض علی، امام ادامه دادن او توقف حدوث و وز الجبهت علی ما یسخ السجود و علی. این هم مطلب آقای خویی رو امام در حاشیه عروه بیان کردن، او توقف حدوث و وز الجبهت علی ما یسخ السجود و علی. ما اینکه میبینید امام در اون بحث غسل نظر احداث رو قبول نکردن، اونجا پذیرفتن که بقاءً هم انسان میتونه تو آب نیت غسل بکنه، ولی اینجا پذیرفتن اعتبار احداث وضع الجبهت علی ما یسخ السجود علیه را. آی سیستانی فرمودن که ما این دلیل رو قبول نداریم. حدوث وضع الجبهت علی ما یسخ السجود و علی
قبلش وقتی نشسته که وضع علی ما یسخ که نداره، که بقای وضع رو خواهد باشه،
آخه این تعبیر که اگر توقف داشت حدوث وضع الجبهه علی ما یسه و سجود علی بر برداشتن این مهر، خب ظاهرش اینه که همین مطلب آقای خویی رو دارن میگن. حالا اجازه بفرمایید. آقا وضع الجبهت علی ما یسه و سجود علی یعنی همین مباشرت دیگه. خب اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. آقای سیستانی فرمودن که ما این دلیل رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه آقا ما احداث رو قبول داریم. ایشون میفرماید من احداث رو قبول دارم. خودم در بحث غسل جنابت گفتم که باید بعد از شستن سر و گردن آب روی بدنت شروع بشود به این که آب روی بدنت ریخته بشود، ادامه نداشته باشد از قبل. در وضوء ارتماسی هم گفتم برخلاف نظر مشهور حق نداری نیت وضوء ارتماسی کنی با اون اخراج وجهت یا اخراج یدت از آب، که صاحب عروه اینجور گفت، گفت شما بدون نیت وضوء دستت رو بکن تو آب، ولی وقتی میخوای بیای بیرون موقع بیرون آوردن نیت غسل وضوعی بکن. آی خوی اشکال کرد، نه این احداث غسل نیست، این استدامت الغسله. ما در وضوع باید احداث غسل بکنیم به نیت وضوع. اونجا آی سیستانی فرمون، ما اونجا گفتیم بله ما هم همین نظر رو داریم، حالا همشون احتیاط واجب کردن. اما اینجا میگیم نه، احداث اتصال پیشانی به مهر هنگام احداث سجود دلیل نداره. شما این روایات رو که ذکر کردید، آقا این روایات دلیل نمیشه که علاوه بر احداث سجود حتما باید احداث کنیم اتصال پیشانی را به مهر هنگام احداث سجود. نه آقا، ولو این اتصال پیشانی به مهر از قبل باشد اهمیتی ندارد. این روایاتی که شما مطرح میکنید ناظر به یک حکم دیگه ای. آقا مفهوم سقط اصاب مس که این ظهور نداره در احداث، که هنگام احداث سجود حتما احداث کن اتصال پیشانی را به مهر، از قبل پیشانی به مهر متصل نباشد، همچو ظهور وضعی نداره. اگر میگید ما به مناسبات میخواییم اینو از این روایات بفهمیم، کدوم مناسبات؟ مثلا این روایت زراره که میگفت ما وضعت منه اجزعک، یا روایت برید که میگفت ای ذالک اصبت به الارض فی السجود اجزعک، یا روایت عمار که میگفت ای ذالک اصبت به الارض اجزعک. اینها ناظر به اینه که آقا استیعاب در وضع الجبهه لازم نیست، ناظر به این مطلبه، نه ناظر به این که باید احداث بشود اتصال پیشانی به مهر هنگام احداث سجود. وقتی روایتی در مقام بیان از یک جهت بود دیگه ظهور پیدا نمی‌کنه که در مقام بیان از جهات دیگر هست. یا مثلا صحیح روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله، الرجل یسجد و علیه الامامه لا یصیب وجهه الارض قال لا یجزیه ذلک حتی تصل جبهته الی الارض. این ناظر به اینه که آقا امامه نباید حائل باشه از رسیدن پیشانی به زمین، اینو میخواد بگه، نه اینکه احداث اتصال پیشانی به مایسه و سجود علی لازم است هنگام احداث سجود. آقا از این روایات این مطلبی که شما میگید در نمیاد. آقا خب کجا؟ حالا این دلیل آقای خویی درست نیست. دلیل دوم، آقای خویی فرمودن معتبره حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ایمسح الرجل جبهته فی الصلاة اذا لصق بها تراب فقال نعم قد کان ابو جعفر علیه السلام یمسح جبهته فی الصلاة اذا لصق بها تراب. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا مسح بکند انسان پیشانیش را در نماز اگر خاک به آن چسبیده است؟ حضرت فرمود بله. این ظاهره است در وجوب. قد کان ابو جعفر علیه السلام یمسح جبهته فی الصلاة اذا لصق بها تراب، وسائل جلد 6 صفحه 373. اشکالی که به این روایت وارده، آقای سیستانی البته این روایت رو مطرح نکرده، همه ادله رو مطرح کرده، مناقشه کرده، این روایت رو مطرح نکرده، ولی شاید اشکالی که به این روایت از نظر ایشون و بعضی دیگر مثل استاد ما مرحوم آقای تبریزی وارده اینه که این روایت شاید سوال از جواز میکنه نه از وجوب. آی خویی حواسش بوده، فرموده اگر سوال از جواز بود بعد اینجور میپرسید. سألته عن الرجل یمسح جبهته فی الصلاة اذا لصق بها تراب، بعد امام هم میفرمود لا بأس به. نه اینکه بیاد بپرسه آیا انسان هنگامی که به پیشانیش خاک بچسبد خاک را برطرف بکند؟ امام در جواب بفرماید بله. این ظاهر است در وجوب. به نظر ما این اشکال استاد که این احتمال سؤال از مباح بودن این فعل هست، این اشکال اشکال قوی هست. چرا؟ برای اینکه اگر توخم حذر نبود بله این ظهور پیدا میکرد در سؤال از وجود، اما با توجه به این که در فقه عامه و در روایات عامه بحث منع از این فعل مطرحه، حالا یا از باب فعل کثیر یا نه این جفا شمرده می شد، این جفا شمرده می شد در نماز. ببینید اولا این رو عرض کنم که این طور نیست که در سؤال از جواز این تعبیره که ایفعل و ذالک قال نعم به کار نرود. روایاتی هست الهائز و الجناب یقرآن شیئا من القرآن قال نعم، سوال از جوازه، سوال از وجوب که نیست. ما بستگی داره که توهم حذر اگر داشته باشیم نمیتونیم بگیم سوال از وجوبه، توهم حذر نداشته باشیم میگیم سوال از وجوبه. پس ما باید ثابت کنیم اینجا توهم حذر بوده در این روایت مسح تراب. روایت دعایم الاسلام رو ببینید، انه علیه السلام انه رخص فی مسح الجبهه من التراب فی الصلاة، دعایم الاسلام جلد 1 صفحه 175. در کتب عامه مثل مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 9 از ابن عباس نقل میکنن که میگفت لا تمسح جبهتک. در برخی از کتاباشون میگن ابن عباس گفته من الجفاء ان یمسح المصلی وجهه من التراب حتی یتشهد و یسلم، یا تعبیر این هست که لا یمسح المصلی وجهه او من التراب حتی یتشهد و یسلم. از ابن عباس این رو نقل میکنه. پس احتمال این که ولو نهی کراهتی بود از این که اگر خاک به پیشانی بچسبد، پاک کردن این خاک از پیشانی در اثنای نماز نهی کراهتی داشت یا نهی تحریمی، همین شبهش به خاطر قول ابن عباس که میگن ابن ابی لیلا هم به این فتوا میداد پیش آمده بوده، سوال کرد. شما می‌بینید وسائل جلد 6 صفحه 374 از جامعه بزنطی نقل می‌کنه که در مستطرفات سرایر است، میگه سأل تو عن الرجل یمسح جبهته من التراب و هو فی صلاته قبل ان یسلم، قال لا بأس، قال لا بأس. ولذا انصاف اینه که همونطور که استاد ما مرحوم آقای تبریزی اشکال کردن در ظهور این روایت در وجوب پاک کردن خاک از پیشانی، این روایت انصافا همچه ظهوری نداره و استدلال آقای خویی تمام نیست. نه دیگه ببخشید آقای خویی رو اینقدر مظلوم گیر نیار. آقا ممکنه اصلا بخش دیگری از پیشانی خاکی است، مانع از سجود نیست. نفهمیدم. اگر مسما کافیه یه بخشی هم خاک نباشه اونجا بخوره رو زمین کافیه دیگه، ولو بخش دیگر، ولو بخش دیگر خاک داشته باشه. اصلا شما یه مهر باریکی تو تابستون که عرق میکنی رفتی سجده چسبید به این پیشونی مبارک، شما دلت نمیاد که دست به پیشانی مبارک بذاری، از جای دیگه پیشانیت استفاده میکنی برای سجده، اشکال داره؟ اون احداث که دلیل دیگه بود که جواب دادن، حالا دلیل دوم دلیل روایی است، اشکال میکنیم. با دلیل اول اشکال به دلیل دوم را رد میکنیم. جزاکم الله خیر الجزا. حالا اجازه بفرمایید. آقا آقای تبریزی دلیل اول رو قبول دارن ولی به دلیل دوم اشکال میکنن و هر دلیلی روایت دلیل اول رو باطل میکنه. برای اینکه همزمان عرفن همون قسمت خاک رو زمین قرار میگیره، هم پیشانی که خاکی نیست، همزمان چه اشکالی داره آقا؟ آقا اجازه بفرمایید، تو رو به جدت به قول آقای تبریزی میگم به جدت فدا، گوش بده. خب وجه سوم برای لزوم برداشتن این مهر از پیشانی، وجهیست که آقای خویی در مکان مسلی نقل کرده و رد میکنه و اون وجه اینه، گفتن آقا تا ما این مهر رو از پیشانی ور نداریم صدق نمی کند تعدد وضع الجبهته علت عرض. سجده اول که رفتی مهر به پیشانی چسبید شد وضع، این وضع اگر بخواهد ادامه پیدا کند و این مهر به پیشانی چسبیده باشد تا سجده دوم میشه وضع واحد. وضع واحد که شد دیگه نمیشه بگید دو سجده کردی، چون قوام سجده به وضع الجبهته علل عرضه. آی خویی فرموده که اولا یه نغزی بهت بکنم تا ساکت بشی و اون اینه، اگر تنها شرط لازم و کافی برای تعدد سجده تعدد وضع باشه، خب من سجده دوم که رفتم هیچ مشکل نداشتم، سجده اول رفتم مهرم رو پیشانی نچسبید، اما سجده دوم رو خیلی طول دادم عرق کردم از خوف خدا، مهر به پیشانیم چسبید بلند شدم، میگم که حالا وقت خوبیه 10 تا کل ملق بزنیم به قصد سجده شکر. آیونم که میگن اگر وضع متعدد نشود سجده متعدد نمیشود، همین مهر به پیشانی چسبیده خم میشه رو زمین، الهی شکرن شکرا عفوان عفوا، باز بلند میشه میگه یه بار دیگه استغفرالله و اتوب الی. زنش میگه بسته دیگه، فعل کثیر شد، میگه با اشاره میگه نه نمیذارم فعل کثیر بشه، از حیث زیاده سجده دیگه مشکلی من ندارم. چرا؟ برای اینکه زیاده سجده نمیشه که، شما میگید قوام سجده، قوام سجده زائده به وضع زائده، من وضع زائدی نداشتم نسبت به این مهر، من این مهر به پیشانیم در سجده ثانیه چسبید و این وضع ادامه پیدا کرد، فقط هی خم شدم به طرف زمین به هیئت سجود، من سجده سوم به جا نیاوردم طبق این نظر. آیا این نقض رو میپذیرید؟ خب چون نمیپذیرید پس بفهمید این دلیلتون باطل است. بعد آقای خویی فرموده اما حلم بکنیم تا عقده نشه براتون، قوام سجده به این تعدد وزن نیست، بلکه قوام سجده به این است که ما اعتماد کنیم علی ما یسح السجود علی. شما وقتی مهر رو پیشونیت اعتماد نداری رو، بلکه مهر به شما اعتماد دارد. موقعی شما به مهر اعتماد دارید که بیایید رو زمین قرار بگیرید فشار پیشانیتون رو مهر بشه، وضع بدون اعتماد سجده نیست، تماس بدون اعتماد مسلی بر اون مایسه و سجود علیه که سجود نیست. مثال میزنه ایشون، میگه ببینید شما 2 تا کتاب رسائل و مکاسب، مکاسب رو گذاشتی روی رسائل، درسته؟ مکاسب رو گذاشتی رو رسائل، حالا که رو هم هست رو هم گذاشتی اینا، یعنی که رو هم گذاشتی اینجا، بعد میایی این کتاب رسائل مکاسب میذاری رو تاخچه، اون وقتی که گذاشتی رو تاخچه صدق میکنه وضع کتاب المکاسب علی الرسائل، تا حالا التصق السق کتاب الرسائل بالمکاسب، و هم چسبوندی لم تزع المکاسب علی الرسائل، چسبوندی کنار هم تو دست جا دادی ببری بذاری تو تاخچه، وقتی گذاشتی تو تاخچه کتاب رسائل زیر بود کتاب مکاسب رو بود، اون وقت میگن وضع کتاب المکاسب علی الرسائل و هر دو را وضع کرد بر اون تاخچه. پس تا مهر روی پیشانی شما هست صدق نمی کنه وضعت جبهتک علی المهر، بلکه التصق جبهتو کبل مهر. کی وضعت میگن؟ موقعی که بیفتی رو زمین و اعتماد بکنی بر این مهر، اون وقت میگن وضعت جبهتک علی المهر. کما اینکه کتاب رسائل و مقاصد رو به هم بچسبونی. کتاب رسائل و مقاصد رو به هم بچسبونی، دست تو دست بغل کنی، بری بذاری تو تاخچه. تا تو تاخچه نگذاشتی نمیگن وضع المقاصد علی الرسائل، اما اینکه شما میگی دستش رو محکم بزنه به این مهر، اون میگن وضع یده او علی المهر، نمیگن وضع جبهته او علی المهر. آقای سیستانی یه اشکال دیگه ای گرفتن، اونم اشکال خوبیه، به این وجه سوم فرمودن آقا من یه اشکال دیگه دارم، اینم بد نیست. اصلا سجده تعدد شرط لا شرط لازمش هیئت سجوده، اصلا پیشونی رو زمین. بعد از سجده اول شما چون جیمناستیک خیلی قوی هستی، پاها تو اصلا اووردی طرف سقف، پیشونی رو زمین، دو مرتبه برگشتی به حالت سجده، میشه سجده ثانیه دیگه. چون اون وقتی که شما با حرکت جیمناستیکی پاهاتو بردی بالا طرف سقف، میگن ساجدون، اینجور دیگه ساجدی ما ندیدیم. تا حالا در سجده اولا ساجد بودی، وقتی پاهاتو بردی بالا طرف سقف، دستات رو زمین، پیشانیت هم رو کف زمین، رو اونمون فرض کنی خاک، نمیگن ساجدون. دو مرتبه که برگشتی میشه سجده، سجدتن اخرا. حالا من یه چیز دیگه میگم، خیلی این دیگه احتیاج به حرکت ژیمناستیکی نداره، سجده اول که رفتی بعدش همونجا بدون اینکه برخیزی پیشونی رو زمین پاهاتو دراز کردی، مستلقیان چی به این مستلقی نمیگن، چی میگن مستبتن میگن، یه چیزی در این موایه ها گفت قدس سر رو معنی چیه بلد نمون، گفت تو همین مایه دمت گرم خوده بود. همین خابیده، این خابیده بهش نمیگن ساجد. حالا محقق همدانی میگه اینم ساجده ولی انصراف داره سجده به سجده متعارف، ولی انصافا به این خابیده نمیگن ساجد. از شب تا صبح ساجد بودیم، مثل عرض شود که چی دراز کشته بود رو زمین، خوابیده بود، اینه میگن خواب شیطان، به این نمیگن ساجد. اصلا نه اینکه انصراف داره از این، نه اصلا ساجد ولی صادق نیست. خب اینم هیئت ساجد به هم خورد دیگه، با اینکه هنوز پیشونیش رو زمینه. پس این وجه سوم درست نیست. چرا سر نمی کنه همین که آقای سیستانی گفت؟ همین پیشانیش رو زمینه، پیشانیش رو زمینه. بعد از سجده اول حالا اگر خودش هم نمیتونه این کارو بکنه مشکلی نداره، ما اجازه دادیم کمک بگیره، یکی بیاد پاهاشو ببره طرف سقف بعد رهاش کنه، تا رهاش کرد دو مرتبه برمیگرده به حالت سجده. او وقتی که پاهاش طرف سقف بود میگن ساجدون. خود تخلل عدم بین سجدتین موجب تعدد سجدتین میشه دیگه.
تلاوت کافیه.
از بنده نظر میخوای یا
لازمه
این مطلب باشه چی میشه؟ وجه چهارم، آقای حکیم در مستمسک فرموده که آقا ما واجب است جبهمون وضع بشه بر مهر، اما وقتی مهر را میگذاریم رو پیشونیمون برعکس، المهر موضوع علی الجبهه، در حالی که واجب چیه؟ کون الجبهه موضوعا علی المهر، واجب اینه که جبهه موضوع باشه، قرار داده بشه و اون جایی که بر او قرار میدیم مهر باشه، یعنی مهر بشه موضوع آن علیه. پس در حالی که مهر روی پیشونی شما قرار میگیره، اینجا الان مهر موضوع است و جبهه موضوع علیه است، در حالی که واجب عکس اینه، واجب اینه که پیشانی موضوع باشد و مهر موضوع علیه. خب بعد که میری به حالت سجده، انقلاب واقعیت که نمیشه. تا حالا موقعی که بله، موقعی که شما مهر رو میذارید رو پیشونید، وضعت المهر علی الجبهه، با اینکه واجب چیه؟ انتزع الجبهه علی المهر. بعد میگن خب ما رفتیم به سجده، انقلاب رخ میده. میگه نه، انقلاب رخ دادنش ممکن نیست. تعبیر تعبیرش اینه که طبقا نسبت و علا حالها ولا تنقله. خب اشکال آی سیستانی اشکال کردن. اولا وقتی شما مهر رو میگذاری رو پیشانی، به این نمیگن وضع، به این میگن التصاق. وضع یه حالت اعتماد درش هست. شما اگر کاغذ بچسبونی رو پیشونی، نمیگن وضع الکاغذ علی جبهته، میگن الصق الکاغذ به جبهته. به این وضع نمیگن. حالا ثانیا من وقتی رفتم به سجده اول، اون وقت وضعت و جبهتی علی مهر، اون وقتی که سجده اول رفتم پیشونی ما رو مهر گذاشتم. شما هم که گفتید انقلاب ممکن نیست، خب همون وضع الجبهت علی الارض ادامه پیدا کنه دیگه. آخه من که نیومدم قبل از سجده اول مهر رو بچسبونم به پیشونیم، من تو همون سجده اول با گذاشتن پیشونیم رو مهر چسبید مهر بپیشونیم، یعنی با وضع الجبهت علی مهر مهر بپیشونیم چسبید. پس همون وضع الجبهت علی مهر ادامه پیدا کرده، پس هنوزم مهر موضوع علیه. سالسن کی میگه انقلاب محاله؟ نه، انقلاب ممکنه. شما تا حالا وضع مهره علی الجبهه بود، با یه سجده کردن عوض میشه، انقلاب میشه، میشه وضع الجبهه علی الارض. چه اشکالی داره؟ خب اینم وجه چهارم. ما تمام این اشکالایی که کردن به این ادله قبول داریم، فقط خودمون چون وقت نیست اجمالا بگم حرف خودمون شهیر نشه، ما میگیم از ادله استفاده کردیم، روایات داریم. اُس شد علی الارض او ما نبت من الارض، اصلا دلیل میگه واجب است احداث کنید سجود را بر زمین. زمین به معنای عامش نیست که بگید آقا من رو زمین را میرم با اینکه کفش دارم، نه. اسجد علی الارض او ما نبت من الارض، در خود روایت هم میگه که جبهه رو باید بر زمین بگذاری و اما کفه اینو میتونی بر صبح بگذاری، لازمی بر زمین بگذاری. اسجد علی الارض او ما نبت من الارض، این عنوان صادق نیست. اگر من مهر رو به پیشانیم بچسبونم بعد بیام رو این فرش سجده کنم، خب من سجده بر احداث سجود بر مهر نکردم. احداث سجود بر مهر این است که همون موقعی که سجده میکنم پیشانیم به مهر بچسبد. این از خود اسجد علی الارض او ما نبت من الارض فهمیده میشه، آقایون مثل این که قانع نمیشن، پس باشه برای فردا توضیح بدیم، بلکه انشاءالله قانع بشن. والحمدلله رب العالمین.